أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در بیان اشتمال قرآن کریم بر متشابهات وجوهی گفته شد که سیدن استاد رضوان لاله بسیار از اون وجوه رو نقل و نقد کردن، وجهی را خودشون پذیرفتن که در تقریر مختاریشون 5 مقدمه بود و 10 نتیجه که اون مقدمات 5 گذشت و در طی اون نتایج 10 به نتیجه 10 رسیدیم. به اون نتیجه 10 این است که قرآن یجری مجرى الشمس و القمر، در هر عصر و مصری ممکن است مصداقی از مصادیق آیه ظهور بکند و قرآن کریم بر اون مصداق منطبق خواهد شد. چون اگر کتابی جهانی بود و برای هدایت همه مردم در همه تاریخ بود، یعنی کلی بود و دائم، هر چیزی که در خارج محقق می شود مصداق یکی از احکام و حکم قرآن کریم خواهد بود. هر مکتبی که در عالم پدید می آید قرآن در باره صحت و سقم مکتب سخنی دارد، یا به امضا یا به رد. هر ادب اجتماعی که در جهان محقق می شود قرآن در باره او نظر دارد، یا به امضا یا به رد. هر سیاستی که در جهان محقق می شود قرآن در باره او نظر دارد، یا به امضا یا به رد. و هاکذا اخلاق و مسائل دیگر. ممکن نیست کتابی برای تعلیم و تربیت و تزکیه نفوس اولین و آخرین باشد و با مکتبهای فکری یا روشهای سیاسی یا برداشتهای اجتماعی یا آداب و سنن ملی ساکت باشد، نفیان یا اثباتن. این چنین نیست. هر کدام از اینها مصداق قانونی از قوانین قرآن کریم خواهد بود، یا نفیان یا اثباتن. و اگر چون که در لسان روایات آیه‌ای بر شخص یا گروهی تطبیق شده است، این تفسیر نیست، این همون جری است. جر یعنی تطبیق، یعنی بیان بعضی از مصادیق. اگر به مصداق خارجی اشاره شده است، مصداق خارجی هرگز مستعمل و فیه لفظ نیست و تفسیر برای تبیین معانی به مستعمل و فیه الفاظ است، نه اینکه برای بیان مصادیق خارجی. بیان مصداق خارجی را میگویند تطبیق، نه تفسیر. و اگر که اون که بسیاری از روایات اون که مربوط به ایمان و درجات ایمان و کمال ایمان است بر عزت طاهره سلام الله علیهم تطبیق کردن، این تفسیر نیست، این تطبیق است. یعنی اینا مصداق کاملن. معناش این نیست که مؤمنی دیگر اصلا مصداق اینها نیستن، مگر اونهایی که نشانه حصر در اونهاست، نظیر آیه تطهیر یا آیه خلافت و امثال زاله. وگرنه اون چه که به عنوان ایمان به امثال زالک در قرآن کریم هست و بر عزت طاهره علیه السلام تطبیق شد، این بیان مصداق کامل است، جنبه تطبیقی دارد و نه تفسیری. چه این که آیات قدح و زم و توبیخ و تأییر و امثال زالک که آمده است، اگر بر امویان یا عباسیان یا امثال زالک تطبیق شده است، این هم جنبه تطبیقی دارد نه تفسیری. یعنی اونها مصداق بارز این آیات قدح و مذمتن، نه اینکه این آیات در اون افراد استعمال شده باشد، چون فرد مستعمل فیه لفظ نیست. لذا تا قیامت اشخاص یا آداب یا سنن یا مکاتب و افکار که ظهور می کند، اگر حق است مصداق بعضی از آیات مشخص است و اگر باطل است مصداق بعضی از آیات دیگر. و این را میگوین جری. اینا که نشانه هست در اونها هست، اما در همون آیه سخن از این هست که
اختصاصی به ابیلهب ندارد، دیگری هم اگر چون چه کار ابیلهب را کرده است تبن له، چه این که در باره بعضی از اقوام گذشتم تطبیب و امثال ذلک آمده است. اونگاه این می شود جری. جری یه اصطلاح روایی است، در تفسیر شریف المیزان زیاد کلمه جری هست، یعنی می فهمون هازا من باب الجری. این جری از همون حدیث شریفی که در تفسیر عیاشی هم هست، دیگران هم نقل کردن که قرآن یجری مجد شمس و القمر، از این کلمه یجری مجد شمس و القمر جریان جری را استنباط کردن. حضرت فرمود قرآن برای هدایت همه مردم در همه عصر و تاریخ است و یجری مجد شمس و القمر، همونطور که شما هر روز آفتاب رو میبینید و هرگز از آفتاب خسته نمیشوید و هر شب ماه را دارید و هرگز از رؤیت قمر خسته نمی شوید، قرآن هم این چنین است. هرگز انسان از اینکه آب زلال می نوشد در طول عمر خسته نمی شود، چون حیاتش با آب زلال بسته است. القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، و این یجری یعنی ینطبق طول القرون والاعصار، و اصطلاح جری از این حدیث شریف گرفته شده. قهرن با سمبولیک بودن فرق می کند. دیگر قرآن جریان سمبولیک و امثال ذلک نیست که یک سلسله قصص ساختگی باشد برای تربیت مردم، نظیر کتاب کلیله و دمنه و امثال ذلک، بلکه هرچه گفته است واقع شده است و واقع می شود و حقیقت خارجی است که بر افراد در اعصار گوناگون تطبیق می شود. جریان هابیل و قابیل گرچه اسمشون در قرآن کریم نیامده، اما وصل علیهم نبأ ابنی آدم، این سمبولیک نیست، این قضیه خارجی است که واقع شده، منتها اصلش کلیست یجدی مجد شمس و القمر. جریان وصل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، اونم این چنین است، یه قضیه خارجیه بود، منتها اصلش یجدی مجد شمس و القمر. همه این قصصی که در قرآن کریم آمده است این چنین است که واقعیت‌های عینی بود، منتها یجری مجد شمس و القمر که از این جری عمومی احیاناً به عنوان فلسفه تاریخ یاد می‌شود. به قرآن کریم بعد از اینکه یک سلسله جریان شخصی را بازگو کرد به اصل کلی اشاره می‌کند، می‌فرماید روش ما این است، سنت ما این است. یعنی وقتی مثلا یوسف سلام الله علیه در اثر صبر و بردباری به برادرش رسید و برادر او به او رسید، میگوید به این که هازا اخی و خدای سبحان بر من منت نهاد و برادر مرا به من برگردون، چرا؟ چون انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین و امثال ذلک. یعنی من صبر کردم و سنت الهی بر این است که هر کسی صبر بکند خدا به او پاداش میدهد، به منم پاداش داد. اون اصل کلی کبرای قضیه است. این گونه از قضایای خارجی صغرای قیاسن و نتیجه آن است که قرآن یجری مجد شمس و القمر. در جریان یونس سلام الله علیه که ذنون از ذهب مغازبن فزندن لن نقدر علیه، اونگاه که در زیر این قضیه شخصیه می فهمد که نجیناه من الغم، اما این طور است که این قضیتون فی واقعه باشد، در زیر فهمد و کذالکه ننجل مؤمنین. این قضیه یونس سلام الله علیه سمبول نیست، یه واقعیت خارجی است، منتها سنت الهی همونطوره که شامل حال یونس شده است، شامل احوال هر مضطر منیب هم خواهد شد. و کذالک ننجی المؤمنین. در جریان هست ابراهیم بعد اینکه قصهش ذکر فرمود، فرمود و کذالک نجزی المحسنین. این و کذالک نجزی المحسنین امثال ذلک بیان یک سنت الهی است و کبرای قیاس است. پس اون چه که در خارج واقع شده است سمبول نیست، قضایای واقعی است اولا، و لطف الهی مخصوص اونها نیست بلکه سنت الهی است، کبرای قیاس است ثانیا، لذا چون کبرا کلی است و سنت الهی کلی است، یجدی مجد شمس و القمر. اونجا که قضایای عینی نیست، فقط میخواهد یک اصل مسلب آموزنده را بیان کنند، اما مصداق در خارج واقع نشده، از اون گونه از موارد قرآن کریم به عنوان ضرب مثل یاد میکند. فبود وزر ابله ها مثلا، از او تصریح میکند که مثلا جریان دنیا کما این انزلناهو، مسئله حیات دنیا این است، یا برای اینها داستان ترون باغ را ذکر بکن که در اون گونه از موارد اگر یه قضیه در خارج واقع نشده باشد آسیبی نمیرساند، چون صدر این جریان را قرآن به عنوان مسهل دارد ذکر میکند. اما در اون مواردی که سخن از قصص هست، سخن از جریان های انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام و امم گذشته است که به عنوان قصه یاد میکند، اینا ظاهرن حقایق خارجیان، منتها سنت الهی مخصوص اونها نیست. از این قسمت به عنوان جر یاد میشود که یجری مجرى الشمس و القمر. اینها اساره مقدمات پنجگانه و نتایج دهگانه است با توضیح لازم. بسیار خوب، پس اونچه که واقع شده است حقیقت خارجی بود، سنت الهی در اون زمینه بر اون فرد منطبق شد، در ازمان دیگر و افراد دیگر. قهرن جریان هسته آدم و جریان قابیل و حابیل یک قضیه واقعیت خارجی است، تنبل نیست، نظیر کتاب کلیله و دمنه، یه واقعیت خارجی، سنت الهی در اون است بر اون واقعیت منطبق شد، بعد در اعثار دیگر بر وقایع دیگر منطبق می شود. خب نه، این میشه فلسفه تاریخ دیگر، اون میشه فلسفه تاریخ که قرآن کریم ذیل قصه ها میفرماد این مخصوص گذشته نیست و کذالک ننجی المؤمنین. جریان هستی یونس و بلعیدن ماهی و قرعه گذاری و همه اینها واقعیت های خارجی است، منتها نجات از دل دریای تاریک مخصوص حضرت یونس نیست. هر مضطری که خدا را بخواند خدا جواب میدهد و کذالک ننجی المؤمنین، هم واقعیت های عینی محفوظ موند هم سنت الهی تثبیت شد. این برای آن است که موضوع شخص معین است، نه برای اینکه این حکم مال عصر معین است. حضرت هر وقت ظهور کرد این حکم هم تازه است، تازه اونها که این حکم اختصاصی رو استنباط کردن. و مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه روش تأمل دارد که جهاد ابتدایی مخصوص امام معصوم باشد، ایشون نمیپذیرند، چون که درباره امامت جمعه هم همینطور. علی حال اگر حکمی ثابت شد که شرطش امام معصوم هست، این هر وقت موضوعش بود هست، نه اینکه این حکم یه قضیه بود فی واقعه و دیگر بر موارد دیگر تطبیق نمی شود. ندارد دیگر، از اطلاقش، از عمومش، اون که میگوید شرطش اسمت هست، میگه چون موضوع نداره، نه که موضوع داره حکم جاری نیست. و بله، نظیر آیه تطهیر که در صدر بحث گذشت، اگر یه حکمی مخصوص یک گروه خاص بود این قضایا شخصی است، این اصل کلی نیست، نظیر آیه تطهیر یا نظیر خلافت. اما حکم فقهی که موضوعش معصوم است، هر وقت امام معصوم ظهور کرد و حضور داشت این حکم است، هر وقت مسجد حجت سلام الله ظهور بکنه این حکم است. مطلب دیگری که چون هنوز بحث محکم متشابه همچنان باز است، بسته نشد، مطلب دیگری که مربوط به محکم متشابه است این است که متشابه را از اون جهت متشابه گفتن که حق گونه است، شبیه حق است و حق نیست. یعنی چند احتمال که از یک آیه به ذهن می رسد، بعضی از احتمالات که حقا محکمن، بعضی از احتمالات که حق نیستن حق نما هستن و زمینه تشابه اون آیه را فراهم می کنن. که در حقیقت اگر ما گفتیم این آیه متشابه است، این وصف به حال متعلق موصوف است، یعنی اون احتمالی که به ذهن می آید حق نماست، اون شبیه حق است، این شبیه حق روی آیه را پوشنده و آیه را متشابه کرده. وقتی بعد از ارجاع به محکم این احتمال حق نما که حق نیست رخت بربست، درون آیه یا اون معنای زیرین آیه که تا کنون مستور بود همکنون مشهور می شود و می شود حق. پس خود آیه‌ای که نازل شده است نظیر محکم متشابه اینچنین نیست که نظیر محکم باشد، یعنی اون چهره تشابهش هم نازل شده باشد. یه بیانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که شبهه را معنا میکند که چرا شبهه را شبهه گفتن. این مطلب ذکر میشود که چرا شبهه را شبهه نامیدن. بعد میرسیم به اون سخنی که سیدن استاد رضوان الله ادعا کرد که همه این فتنه ها در داخل یک مذهب و دین در اثر پیروی متشابهات است. یعنی جنگ 72 ملت در حقیقت در اثر پیروی متشابهات است. اگر اینها به عصرت طاهره علیه السلام مراجعه می کردن و این متشابهات را به محکمات برمی گردوندن همون فرقه ناجیه در می آمد، دیگر سخن از 72 ملت نبود. همه این اختلاف ها در اثر پیروی متشابهات است و پیروی متشابهات یا برای فتنه انگیزی سیاسی است یا برای فتنه انگیزی مکتبی است یا هر دو. این که فرمود فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، این هم میتواند تقسیم باشد هم میتواند جمع. یعنی گروهی قصد فتنه دارند، گروهی قصد تأویل دارن که اون هم به نوبه خود فتنه است، گروهی به هر دو منظور دست به پیروی تشابه میزنن. اما مطلب اول که چرا شبهه را شبهه نامیدن، در خطبه 38 نهج البلاغه این چنین است که و انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق، چون حق نماست و حق نیست شبیه حق است، از این جهت او را شبهه گفتند. اولیای الهی که با نور حق این معارف را می نگرن حق نما را از حق تشخیص می دهن. فاما اولیاء الله فضیاءهم فی حل یقین و دلیلهم سمت الهدى و اما اعداء الله فدعاءهم فی حل ضلال و دلیلهم الاما. پس سر این که این متشابه را متشابه گفتن چون چهره حق نمایی درش است، شبیه حق درش است و لیسه به حق، این شبهه اگر برطرف بشود همون محکم میماند که دیگر غلط انداز نیست. و مطلب دیگری که سیدنا استاد رضوان الله علیه داشتن این بود که همه فتنه ها از صدر اسلام تا کنون در اثر پیروی متشابهات است. میبینیم بعد از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و سلم همه این جنگ های خونی داخلی در اثر پیروی متشابهات بود. یعنی اما الذین فی قلوبهم زیغ به آیات متشابه استدلال کردن، مسئله واسطین و ناکسین و مارقین را به راه انداختن و مکتب‌های گوناگون فکری را هم به دنبال پیروی متشابهات را انداختن. در جریان قاسطین و ناکسین و مارقین می‌بینیم حضرت تعبیر به شبهه و شبهات و امثال ذالک می‌کند. در خطبه 122 به خوارج می‌فرماید به اینکه آیا همه شما در جریان جنگ صفین بودید یا نبودید؟ ادی گفتن ما حاضر بودیم، ادی گفتن ما حاضر نبودیم. فرمود شما صفاتون رو جدا کنید تا ما در جریان جنگ صفین هر چه گذشت با اون گروه که حضور داشتن در میون بگذاریم. صفا رو فرمود جدا کنید. اینا صفا رو جدا کرد. بعد فرمود به این که علم تقولوا ان درف اهم المصاحف هیلتن و قیلتن و مکرن و خدیعتن اخواننا و اهل دعوتنا استقالونا و استراحوا الى کتاب الله سبحانه فالرأی و القبول منهم و تنفیس عنهم. شما که در جنگ صفین حضور داشتید مگر همین شما ها نبودید که وقتی قرآن ها را این سر نیزه کردن گفتید اینا برادران دینی ما هستن، ما صلح رو بکنیم با اینها و حرف اینا رو قبول بکنیم؟ من در همون جا به شما نگفتم به اینکه ظاهره ایمان و باطنه عدوان؟ این کار متشابه است. فقلت لكم هذا امر ظاهره ایمان و باطنه عدوان و اوله رحمه و آخره ندامه فاقیموا علی شأنکم والزموا طریقتکم و عضوا علی الجهاد بنواجدکم ولا تلتفتوا الی نائق النائق که ان اجیب اذل و ان ترک ذل. این کسی که الان فریاد برآورد به سراغش نروید، وقتی رهاش کنید خودش ذلیلانه برمیگردد، وقتی اجابت کردید او مذلانه گمراه میکند. و این صحنه بود تا اینکه فرمود من که اصلا عمرم در جنگ گذشت، ما در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستمون همیشه به قائمه شمشیر بود و ان الکتاب لمعی ما فارقته مصحبته. اون روزی که من در خدمت قرآن بودم همکنونم هستم، هرگز قرآن از من جدا نشد، من از قرآن جدا نیستم. فلقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و ان القتل لیدور علی الآباء والابناء والاخوان والقرابات. ما اصلا در زمان پیغمبر همیشه قوم و خویش کشی داشتیم، یکی عمو بود به نام ابی لهب با اون میجنگیدیم و دیگری فرون فامیل بود با اون برد میکردیم و هرگز از کشتن و کشته دادن باکی نداشتیم. فما نزداد و علی کل مصیبت و شده الا ایمانا و مزیا علی الحق و تسلیما للامر و صبرا علی مزد الجراح. اما فکر نکردید منی که عمرم در جنگ گذشت چطور اصرار کردم که شما این پیشنهاد رو ندید. ولکنا انما اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه من الزیغ والاعوجاج و شبهه و تعویل. در جنگ صفین محور این خونریزی هامون تشابه گرایی بود. اما الذین فی قلوبهم زیغون که به سراغ تشابه و تعویل رفتن این جنگ را انداختن. ولکنا انما اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه من الزیغ و اما الذین فی قلوبهم زیغون. زیغ همون انحراف اعوجاج است که در کنار زیغ کلمه اعوجاج ذکر شد. و شبهه و تعویل. پس شما در جریان جنگ صفین حضور داشتید و فهمیدید که بر محور اون جنگ تشابه گرایی بود. این مال جریان صفین. در جریان ناکسین درباره طلحه و زبیر در خطبه 137 این چنین می‌فرماید: اینها می‌دونستن که باید به محکمات ارجاع بدن، گفتن حسب دل متشابهات چون اول لذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. و اگر چنون چه واقعا میخواستن بفهمن یا به عرش مراجعه میکردن یا به محکمات ارجاع میدادن و مسئله برشون حل میشون. بالاخره متشابهات رو گرفتن، گفتن ما هم بر حقیم اونم بر حق است و در اثر تشابه ضال و مضل شدن. اینا اگر محکمات رو می گرفتن خود محکمات آیه ولایت رو، آیه تطهیر رو، آیه خلافت رو ترسیم کرده بود دیگر. نه عدم معرفت که با ایمان همراه باشه، اما الذین فی قلوبهم زیغون بود، این زیغ نقش داشت، نه عدم معرفت. یه وقت هستی کسی میگه آمنا، من چه میدانم، هرچه اینا گفتن حق است، این گرفتار فتنه و تعویل نخواهد شد. بله دیگر، اینها که فی قلوبهم زیغ بودن، حضرت فرمود به این که چیزی که این جنگ صفین را راه انداخت زیغ و اعوجاج و شبه و تعویل بود. شبه و تعویل همون تشابه و ابتغاء تعویل متشابه دیگه. نه، این که بیماری قلبی که فرمود زیغ و اعوجاج است، دستاویزشون این بود. حالا اونایی که مکتبهای گوناگون در آوردن اونا هم اشاره میشه. درباره ناکسین که طلحه و زبیر سردمدار این نکس بودن و پیمان شکنی، در خطبه 137 فرمود به این که اینا اگر بخواهن به عدل رفتار کنن این است که و این اول عدلهم للحکم علا انفسهم و این معیل بصیرتی ما لبستو ولا لبس علی. نه من بر کسی امر را مشتبه کردم، نه امر بر من مشتبه شد. و انها لل فئتون باقیت ناکستو فی حل حماو و الهمتو و شبهت المغدف به این الامر لوازه. اینها شبهه مغدفه دارن. اقداف آن است که این چیزی که رو سرشون گذاشتن بیاد رو چشمشون رم بگیرد، مثلا ارخص صدور. این روسری شبهه اقداف کرد سر و صورت اینا رو پوشون. اینا در اثر تشابه و شبهه گرایی دست به نکس زدن و این جنگ را به پا کردن. چون که به خود خوارج هم همین مسئله رو فرمود، چون اون قسمت اولی که خونده شد خطاب به خوارج بود در باره وظیفه انسان ها در مقابل شبهه ها. در همون کلمات قصار این است که در کلمه 113 از کلمات قصار این است که لا ورع کل وقوف عند الشبهه. این لا ورع کل وقوف عند الشبهه تنها اون محوری نیست که اخباری بهش تمسک میکند در اجرای براءت عند شک فی شبهه تحریمیه که در مسائل عملی انسان پرهیز کند، بلکه در مسائل فکری هم عند الشبهه باید متوقف باشد، اظهار نظر نکند. و مسئله شبهه گرایی بسیار بد است، به شبهه زدایی بسیار خوب است که جد اهداف رسالت انبیا عموما و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت، که در همین خطبه دوم نهج البلاغه وقتی اهداف رسالت حضرت را تبیین میکند بفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک نوری است که آمده برای شبهه زدایی. و نور ساطع و خطبه دوم و ضیاء اللامع و الامر ساده ازاحتا للشبهات و احتجاجا بالبینات و تحذیرا بالآیات و تخویفا بالمثلات. پس مسئله شبه زدائی اونقدر مهم است که یکی از اهداف رسالت قرار گرفت. پس اون چی که در صدر اسلام گذشت در اثر همین تشابه گرایی بود، اما تشابه گرایی مذهبی. میبینید این 72 ملت چه در اون بخشهایی که مربوط به اصول است چه بخشهایی که مربوط به فروع است به همه این تشابه گرایی برمیگردد. اونا که مجسمن به آیاتی نظیر ان ربک لبالمرصاد یا جاء ربک و امثال ذلک تمسک کردند و ادیرا به دور خود جمع کردند. اونا که جبرین به آیاتی نظیر الله خالق کل شی یا خلقکم و ما تعملون تمسک کردند. اونا که مفوضن اون آیاتی که نشانه حریت و آزادی انسان است منهای آیه‌ای که ربوبیت مطلقه را تأمین می‌کند اینا دستاویز قرار دادن. اونا که قائل به عدم عصمت انبیا معاذ الله هستند به اون آیاتی که نظیر عصا آدم و ربه و قوا و امثال ذلک تمسک کردند، دامنه انبیا را معاذ الله آلوده کردند تا دست دیگران به جانشینی مقام اونها هم برسد. اونا اگر بخواهند کار را به دست سقیفه و امثال سقیفه حل کنند ناچارن دامنه منوب انه را پایین بکشن تا دست نائبم به اونها برسد. اونا که نائب معصوم ندارن قهرن باید یک منوب انه غیر معصوم داشته باشن که یک غیر معصومی بتونه جای او را بگیره و معاذ الله بتونه بگه تو هم اجتهاد کردی من هم اجتهاد کردم. اگر یه آیه صریحی در قرآن باشه میپذیره، و اما اگر چنون چه تفسیر آیه باشه تبیین آیه باشه میگه تو هم یک رأی داری منم یک رأی دارم. اینو در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خود پیغمبر گفتم، خیال میکردن که پیغمبر اجتهاد میکنه معاذ الله. اینا که فی قلوبهم زیغ بود، مسئله آیاتی که ظهورش یعنی اون کف روی آیات عدم عصمت انبیاست، این کفو گرفتن و قائل شدن به این که لازمیست انبیا معصوم باشد و امامیه را غالی می دانند. اینا قلوب کردن، اینا که قائلن به عصمت اینا را غالی می دانند، میگه اینا قلوب می کنن. خب اینها مکتبهای فکری به بار آوردن. در باره توحید هم منزهه یک طرف، مشبهه یک طرف، اینها هم هر کدام به نوبه خود مکتبی را به هم داشتن. پس مجسمه، مجبره، مفوضه، منزهه، مشبهه، این پنج گروه به علاوه گروه ششم که قائل به عدم عصمت انبیا بودن، اینا مکتبهای فکری آورد در صدر اسلام بود و هر کدام از اینها فرق فراوانی رو تولید کردن. حرف لطیفی مرحوم محقق قومی در قوانین دارد. میفهمه سر این که اینها مذهب را در چهار قسم خلاصه کردن، دیدن که وقتی به روایات معصومین عمل نکردن، خلأ فقهی احساس کردن، کار را به دست قیاس دادن. خب قیاس هم که حد و مرز ندارد، هر روز یه مذهب تولید میشد، دیدن چاره نیست، استقر علی اربع. از اون به بعد دیگر مذهب زایی را قلقن کردن، وگرنه از چهار به 400 مذهب میرسید. برای اینکه قیاس است، قیاس که اصل و فرع اینه میشناسد که نه برهان عقلی، اونم قیاس در تعبدیات. بذار چاره نبود الا ان استقر علی اربع، فورا جلوش گرفتن، گفتن ما که مقصد رسیدیم، خواستیم اون مذهب حق را ببندیم، ما را که بستیم، یا لاغل مشابه بسازیم، حالا که ساختیم همین چهار تا بسه. و اگر چنون که شما این فرق دیگر را نگاه بکنید، میبینید بسیار از اونا زیر این شش فرقه یاد شده برمیگردن. اینها گروهی بودن که در صدر اسلام ریشه داشتن در باره معارف، اما اونها که در مسئله تعلیم و تربیت و تهذیب نفوس و تزکیه و امثال ذالک تشابه گرایی پیدا کردن، این بود. عده‌ای گفتن این دستورات دینی برای تهذیب نفس است، حالا لازم نیست ما از این راهی که شارع مشخص کرده بیرویم، اون یک راه را ذکر کرده، راه دیگر میرویم. این است که از ذکرای مرحوم شهید نقل شد، از دیگران هم نقل شد، که تهذیب نفس به غیر طریق شرع انسان متعبد باشد میشه تشریف محرم. کسی بخواد راه تهذیب نفس درست کند، دست به کاری بزند که شارع مقدس او رو حلال نکرده. سیدنا استاد رضوان الله علیه مرحوم علامه طباطبایی در اون رساله الولایه که از رساله های قیم ایشون است، در این لایه که کوتاه است، میفرمود اونا که راه تهذیب غیر شرعی را طی میکنن، چون ببینن راه تهذیب شرعی بسیار سخت است. اون که دست به خسا میزند و خود را خسی میکند، یا دست به کارهای دیگر میزند که یک سر خود را راحت کند، چون ببینن اون کار آسانی است، به دنبال اون رفته و شارع میخواهد با مشکل ترین عمل انسان را بپروراند. میفرماد با حفظ همین خواستهای طبیعی، یعنی دست به طبیعتت نزن، همین وضع با همین خواسته ها قل للمؤمن یغض من ابصارهم را تا زنده عمل بکن، همین وضع که انسان دلش میخواهد قصه زید و عمرو گوش بدهد، همین وضع را داشته باش تا آخرین بار که زنده ای، اگر مسئله غیبت در میان آمد، بگو این که ایوه با احدکم من یک و لهم اخیه مهیتن کرهتمو، تا آخرین لحظه این را عمل بکن. این سخت است. بله؟ نه، یه سلسله دستوراتی است که انبیای سلف هم دادن، منتها همونطوری که در اسلام مرحوم فارابی و شیخ از شاگردان حضرت طاهره هم، در زمان گذشته ارسطو و افلاطون از شاگردان موسی کلیم بودن، اونا هم از موحدان بنای بودن که تربیت شدگان مکتب انبیای سلف بودن. علی ما یه معیار کلی داریم، هر دستوری که با این کلیات، با این آداب، با این سنن سازگار نیست، معلوم می شود رو تشابه گرایی است و امثال ذالک. این در باره اون. عده‌ای در همین زمینه گفتن به این که منظور احکام اسلامی برای طهارت دل هست، دل باید پاک باشد. همین حرف رایج سوقی که در قبل از انقلاب کم و بیش بود، حجاب چه نقشی دارد؟ مثلا دل باید پاک باشد. این آداب نقشی ندارد، این احکام برای تطهیر دل است، وقتی دل پاک شد لازم نیست انسان به این سنن عمل کند. این در مسائل اخلاقیات. تو مسائل سیاسیات از زمان اموی ها و مروانی ها گرفته تا عباسی ها، ببینید بصر اسلام چی گذشت. گفتن فرون حکم برای این بود که جامعه اصلاح بشه، حالا جامعه تحمل اون را ندارد، تا رسیده به دوره پهلوی. این قوانینی که گذشته شده بود، اصل قانون رسمی این بود که میگفتن اینها الان، این احکام جزایی، اینها الان هم همین حرفو میزنن، میگن از سارق و سارق فقط او دنیای کنون رو تحمل نمیکنه. اینو غیر مسلمان که بگه حرفی نیست، اما اگر مسلمان بگه جز آن است که دارد قرآن را من انده تعویل میکند. میگوید که احکام اسلام برای برقراری نظم بود، فعلا نمیشه با این حکم جامعه را منظم کرد. این رسیده به جایی که میخواهد به تعویل دسترسی پیدا کند. اگه به تعویل دسترسی پیدا کرد یعنی به راز و رمز کلید احکام رسید. میگوید این حکم برای برقراری نظم بود و این مال صدر اسلام بود، فعلا جاش نیست. این که میگوید فعلا جاش نیست رو ابتغای تعویل میگوید. میگوید این حکم برای برقراری سیاست نظمی بود و فعلا نظم جامعه را میشود با یه قانون برتر و بهتر معاذالله تامین کرد. میشه ابتغای تعویل؟ این ابتغای تعویل اشد خسرانن است از اون فتنه‌گری، چون فتنه فکری و اعتقادی را به همراه دارد. حالا مسائل دیگر اگر باشد بخواست خدا در نوبت ها بر. والحمدلله رب العالمین.